ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید با کیوان حسینی در روز شنبه 17 فروردین ماه 1392 خورشیدی 6 آوریل سال 2013 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که یک برنامه نیم ساعت است، مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه گزارشی مفصل درباره پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 در شهر آلماتی داریم. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو تو این برنامه میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمس میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. در پایان مذاکرات دو روزه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری گفت که بین مواضع دو طرف همچنان فاصله زیادی وجود دارد. خانم اشتون افزود که در روزهای جمعه و شنبه مذاکرات طولانی و فشرده‌ای بر سر پیشنهادهای ارائه شده به ایران انجام شد، اما طرفین نتوانستند مواضعشان را نزدیک کنند. سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات نیز گفت که دو طرف نتوانستند به تفاهم متقابل برسند، اما مذاکرات قدمی به جلو بود. زمان و مکانی برای دور دیگر از مذاکرات اعلام نشد. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت در جلسات دو روزه با 6 قدرت جهانی در آلماتی ایران پیشنهادهای تازه ارائه داد. او افزود که مذاکرات خوبی انجام شد و ایران با تجدید نظر در پیشنهادهایش در نشست اول آلماتی ابتکارهای جدیدی ارائه داد و اکنون 6 قدرت جهانی باید اراده و صداقت خود را برای اعتمادسازی در آینده نشان دهند. سعید جلیلی تاکید کرد که دو محور اساسی که هیئت ایرانی مطرح کرد، شناسایی حق غنی‌سازی ایران و خاتمه دادن به رفتارهایی است که نشانی دشمنی با مردم ایران دارد. تمام سلام نخست وزیر جدید لبنان میگوید برای تشکیل دولت وحدت ملی تلاش خواهد کرد. تمام سلام که 68 سال دارد و پیش از این وزیر فرهنگ بوده، همچنین وعده داد که به اختلافهای داخلی پایان دهد و مانع از درگیر شدن لبنان در جنگ داخلی سوریه شود. از 128 نماینده پارلمان لبنان، 124 نفر به تمام سلام رأی مثبت دادند. او جانشین نجیب میقاتی می شود که به علت اختلاف با حزب الله لبنان بر سر قانون انتخابات استعفا کرد. تمام سلام پسر صاحب سلام نخست وزیر سابق لبنان و مورد حمایت جناح موسوم به 14 مارس وابسته به سعد حریری است. 29 نفر در دو انفجار در جریان مبارزه انتخاباتی استانی در بقوبه عراق کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. به گفته پلیس یکی از این دو انفجار انتحاری بود و شخص بمبگذار خود را در تجمع انتخابات مصنع جورانی نامزد سنی انتخابات منفجر کرد و انفجار دوم بر اثر پرتاب نارنجک رخ داد. آقای جورانی خود جان سالم به در برد. قرار است انتخابات 20 آوریل 14 روز دیگر در 12 استان از 18 استان عراق برگزار شود. دولت عراق اعلام کرده است که انتخابات در 6 استان از جمله الانبار به دلایل امنیتی برگزار نخواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس تهران با پیروزی بر داماشو گیلان به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران رسید. دو تیم روز شنبه در مرحله نیمه نهایی در پایان 90 دقیقه وقت اصلی و 30 دقیقه وقت اضافی به نتیجه 1-1 رسیدن، اما تیم پرسپولیس با به ثمر رساندن همه 5 ضربه پنالتی‌اش بر داماش گیلان پیروز شد و به فینال رفت. پرسپولیس حالا به عنوان یکی از فینالیست‌ها به دیدار سپاهان اصفهان می‌رود.
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا و گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. مذاکرات هسته‌ای به پایان رسید. نتیجه همان که همیشه بود، عدم تفاهم عمیق. این یعنی چه؟ خواهیم شنید. در فاصله کوتاه از سفر نخست، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه باز می‌گردد.
به نظر میاد که آقای کری با سفر دومش به ترکیه قصد داره که نتایج سفر قبلی آقای اوباما به منطقه رو مستحکم‌تر بکنه.
در گفتگو با یک کارشناس در اسرائیل این سفر را بررسی خواهیم کرد. بهار 92، بهار طوفان سیاسی جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، آخرین خبرهای انتخاباتی را مرور می‌کنیم. و همچنین از تحریم نفت خواهیم گفت و پیشبینی غیر منتظره برخی کارشناسان مبنی بر افزایش فروش نفت ایران در سال جاری.
ما نگرانی از تحریم نفت ایران نداریم.
همه اینها تا ساعت 10:30 در این برنامه از این رادیو مجله شبانگاهی رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران در شهر آلماتی قزاقستان که به مذاکرات آلماتی 2 شهرت یافت، عصر روز شنبه به پایان رسید و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از پایان مذاکرات گفت که مواضع دو طرف همچنان با هم فاصله دارد. برای ادامه مذاکرات هسته‌ای هیچ توافقی صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی رات.
مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران که از روز جمعه در آلماتی قزاقستان آغاز شده بود، عصر روز شنبه پس از چند نوبت نشست در صبح و بعد از ظهر این دو روز بدون رسیدن به توافقی پایان یافت. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست از فاصله مواضع دو طرف خبر داد.
It became clear the positions of the E3+3 and Iran remain far apart.
روشن است که مواضع 5 به علاوه 1 و ایران بر سر مسائل اساسی همچنان با هم فاصله دارد. طرفین توافق کردند که به کشورهایشان بازگردند. اما من با آقای جلیلی در تماس خواهم بود تا ببینیم که مذاکرات چگونه میتواند ادامه یابد.
In order to see how to go forward.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، هم پس از جلسه روز شنبه به رادیو فردا گفت که ایران به پیشنهادات گروه 5 به علاوه 1 پاسخ روشنی نداده است.
ما به امید این که ایران به پیشنهادهای مطرح شده از طرف گروه 5 به علاوه 1 در ماه فوریه پاسخ دقیق و شفاف بدهد به قزاقستان آمدیم. آنها فرصت زیادی برای بررسی این پیشنهادها داشتند و در جلسه ماه مارس در استانبول هم جزئیات این پیشنهادها برای آنها توضیح داده شد. اما ما پاسخ روشنی دریافت نکردیم و برخورد ایران با این موضوع کمی برای ما سوال برانگیز بود. ما تلاش می‌کنیم ایرانی‌ها را به مذاکره جدی در مورد مسائل واقعی در پیشنهادهایمان ترغیب کنیم، زیرا همه اینها برای این است که ما بتوانیم وارد روند مذاکرات واقعی برای رسیدن به توافق شویم، توافقی دیپلماتیک که تنها راه حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران است.
اما طرف ایرانی موضع متفاوتی دارد و میگوید پیشنهاداتی جدید و سازنده ارائه کرده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، پس از پایان مذاکرات آلماتی در یک کنفرانس خبری گفت ایران پیشنهادهایی برای حرکت در مسیری سازنده ارائه کرد و نمایندگان 5 به علاوه 1 خواهان ارزیابی بیشتر پیشنهادات ایران شدند. آقای جلیلی درباره اظهار نظر خانم اشتون مبنی بر وجود فاصله زیاد بین مواضع دو طرف گفت که اختلافات میتواند وجود داشته باشد، اما مبنای گفتگو و توافق باید معاهده NPT باشد، مبنای بین المللی که به گفته سعید جلیلی میتواند به پیشرفت مذاکرات و نزدیکتر شدن دیدگاه ها منجر شود. گروه 5 به علاوه 1 در دور قبلی مذاکرات آلماتی در 8 و 9 اسفند ماه سال گذشته بسته پیشنهادی به ایران داده بود که شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو بود و همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دسترسی بازرسان به سایت فوردو و دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران شده بود. کشورهای غربی به ایران وعده دادند که در مقابل این اقدامات برخی از تحریم‌ها را لغو کنند و تحریم‌های جدیدی علیه ایران در شورای امنیت و اتحادیه اروپا وضع نشود. قرار بود ایران بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 را در فاصله دو دور مذاکرات آلماتی بررسی کند و به آن پاسخ دهد. در حالی که ایران در مذاکرات آلماتی 2 پیشنهاد دیگری به 5 به علاوه 1 ارائه کرده که به گفته علی باقری، معاون سعید جلیلی، بر اساس طرح گام به گام مسکو تنظیم شده است. در طرح گام به گام مسکو، ایران با تأکید بر حق غنی‌سازی خود ابتدا خواستار لغو تحریم‌ها شده بود تا در مقابل غنی‌سازی 20% اورانیوم را به تدریج متوقف کند. این دومین باری بود که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شد که این بار هم بدون رسیدن به توافقی مشخص پایان یافت.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا گزارشی خواهیم داشت درباره انتخابات ریاست جمهوری که قرار است خرداد ماه برگزار شود و همینطور پیش بینی برخی کارشناسان که در ماه جاری میلادی صادرات نفت ایران کمی رشد کند. اما قبل از این دو گزارش میرویم سراغ وزیر امور خارجه آمریکا، چرا که جان کری برای بار دوم میخواهد به خاورمیانه سفر کند. او در این سفر با مقام‌های کشور ترکیه دیدار و گفتگو میکند، دیداری که بسیاری از تحلیلگران معتقدند هدف ابتدایی آن ترمیم روابط اسرائیل و ترکیه است. محمد زرقامی در این باره نظر مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی را در تل‌آویو جویا شده است.
به نظر میاد که آقای کری با سفر دومش به ترکیه قصد داره که نتایج سفر قبلی آقای اوباما به منطقه رو مستحکم‌تر بکنه. مسائل مهمی ایشون در ترکیه مطرح خواهد کرد، یکی از آنها ترمیم روابط بین اسرائیل و ترکیه هستش که این خیلی به نفع آمریکا هستش، و دوما روابط خود آمریکا با ترکیه، چون می‌بینیم که امروز ترکیه در کشورهای مهمی در منطقه مثل عراق و سوریه و در مسئله فلسطینی هم با حماس هم با سازمان آزادی بخش فلسطین روابط داره که در مجموع اینها ترکیه رو تبدیل کرده به یک عامل بسیار مهم در منطقه، مخصوصا برای اهداف دولت آقای اوباما برای برگشتن ثبات به این منطقه.
اما چه تأثیری میتونه بذاره روی روابط جمهوری اسلامی ایران با ترکیه؟
به نظر من یکی از بزرگترین دلایلی که آقای اوباما سعی کرد که روابط بین اسرائیل و ترکیه بهبود ببخشه این بود که میخواست موضع دولت ایران رو در منطقه ضعیف‌تر بکنه، مخصوصا ضربه بزنه به روابط بین ایران و ترکیه. در آینده نزدیک به نظر من امکانش وجود داره که این مسائل بتونه به روابط بین ایران و ترکیه ضربه بزنه از چند دیدگاه. یکی اینکه الان می‌بینیم که تحریمات علیه فروش طلا به ایران ماه جولای شروع خواهند شد که این برای دولت ایران بسیار مضر هستش، چون دولت ایران تبادل میکنه نفت با طلا با ترکیه. وقتی از یک نظریه می‌بینیم که الان دولت ترکیه روابط خودش رو با حزب کردهای PKK داره الان بهبود می‌بخشه و این بهبود می‌تونه به نفوذ ایران صدمه بزنه، چون ایران از گروه PKK استفاده میکنه در بعضی مواقع تضعیف کردن منافع ترکیه.
اما در خیلی از موارد هم دیدیم که خود جمهوری اسلامی ایران مشکل داشته همواره با کردها.
بله، دولت ایران مشکل داشته، ولی در بعضی مواقع ما دیدیم که از گروهایی که روابط دارن با گروه PKK مخصوصا در سوریه استفاده میکرد. این به نقل خود ترکا هستش که استفاده میکرده برای اینکه علیه دولت ترکیه فشار بیاره، که الان که ما میبینیم که اگه الان توافقنامه صلح بین ترکیه و PKK بخواد این امضا بشه، دولت ایران دیگه نخواهد توانست از این اهرم استفاده بکنه برای فشار آوردن علیه ترکیه.
ولی از طرفی همونطوری که خودتون هم میدونید ترکیه وابستگی داره به گاز ایران و صادراتی که از ایران میشه به این کشور. فکر میکنید که این چه تأثیری میتونه بذاره روی اون بهبود روابطی که دولت باراک اوباما دنبالشه و از طرفی تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران از طریق تحریم طلا، که خب یکی از منابع تأمین درآمد فروش گاز به ترکیه است؟
به نظر میاد که آقای اوباما خیلی از این مسئله آگاه هستش که دولت ترکیه بستگی داره به ایران و وابسته هستش به خاطر اینکه به گاز ایران احتیاج داره برای صنایع خودش. ولی الان میبینیم که در اسرائیل گاز پیدا شده و دولت اسرائیل با دولت ترکیه در تماس بوده که گاز به ترکیه هم بفروشه، و به نظر میاد که این یک راه دیگه برای فشار آوردن علیه دولت جمهوری اسلامی ایران هستش که با ترمیم روابط دولت آمریکا قصد داره که اسرائیل به ترکیه گاز بفروشه و با رفع این وابستگی ترکیه به ایران هدف آقای اوباما برای تضعیف موضع ایران، مخصوصا تضعیف روابط بین ایران و ترکیه محقق بشه.
تا چه اندازه فکر میکنید که دولت رجب طیب اردوغان حاضر میشه که تن به این خواسته دولت باراک اوباما بده؟
به نظر من آقای اردوغان هیچ وقت نمیاد روابط خودش رو با ایران کاملا قطع بکنه، چون آقای اردوغان میتونه از این روابط استفاده بکنه به عنوان یک اهرم برای ارتقاء منافع ترکیه در منطقه، مخصوصا در روابط خودش با آمریکا. ولی به نظر من تا وقتی که مسئله مسئله تحریمات مخصوصا ادامه داره و موضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه ضعیف‌تر بشه، به نظر من آقای اردوغان سعی میکنه که تا اونجایی که به منافع خودش زیاد در آینده دراز مدت ضرر نزنه از ایران دوری بکنه. ولی در آینده دراز مدت اگر مخصوصا مسئله هسته‌ای حل بشه اولا، و دوما اگر وزارت خارجه بیاد، به جز سپاه، تضعیف کردن روابط بین ایران و ترکیه بسیار دشوارتر خواهد بود.
تحلیل مهیر جاودانفر از تل آویو رو درباره سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت به خبرگزاری ایسنا گفته که اصولگرایان حداکثر با 2 کاندیدا وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. این در حالی است که دبیر ائتلاف 5 نفره جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته این ائتلاف تعامل با سایر اصولگرایان را در برنامه خود دارد. همزمان مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی سابق وزیر کشور و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در نامه‌ای از زندان اعلام کرده که از آنجایی که ایران اکنون در شرایط زایمان طبیعی نیست به نوشته ایشون و چاره‌ای جز سزارین نیست، باید از نامزدی محمد خاتمی دفاع کرد. فرید ناصمی نگاهی دارد به آخرین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری ایسنا گفت که احتمال ورود چهره جدید در عرصه انتخابات کم است و اصولگرایان حداکثر با 2 کاندیدا وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت همچنین گفت هنوز به صورت روشن و مسلم موضوع کاندیدایی از اطرافیان محمود احمدی نژاد مشخص نشده، اما به صورت مبهم این امر واضح است که کسانی از اطراف رئیس جمهوری برای کاندیداتوری مطرح می شوند. آقای مصباحی مقدم همچنین گفت هیچ کس مانع حضور اصلاح طلبان در عرصه انتخابات نیست و کسانی که در به گفته او فتنه 88 همراهی نکردند می توانند در انتخابات کاندیدا شوند. حجت الاسلام محمد حسین موساپور دبیر ائتلاف 5 نفره جبهه پیروان خط امام و رهبری هم به خبرگزاری مهر گفت که این ائتلاف تعامل با سایر اصولگرایان از جمله ائتلاف برای پیشرفت را در دستور کار خود دارد. یحیی آل اسحاق، علی اکبر ابوترابی، محمد رضا باهنر، مصطفی پور محمدی و منوچهر متکی اعضای ائتلاف 5 نفره جبهه پیروان خط امام و رهبری هستند. اسحاق جهانگیری عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم به خبرگزاری مهر گفته که هنوز تصمیمی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده نگرفته است. خبرگزاری مهر می نویسد که از اسحاق جهانگیری و محمد علی نجفی که هر دو عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هستند به عنوان کاندیداهای مورد نظر بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 11 یاد می شود. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که حجت الاسلام میرتاج دینی مشاور رئیس جمهوری درباره شایعه کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری گفته که در این باره پیشنهاداتی به او شده اما او قبول نکرده است. خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش می‌دهد که منوچهر متکی وزیر خارجه سابق و کاندیدای انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری هم گفته که 10 تا 15 اردیبهشت ماه بر اساس مقبولیت و نظرسنجی مردمی خروجی ائتلاف 5گانه اصولگرایان برای شرکت در انتخابات معلوم می شود. از سوی دیگر حسن غفوری فرد عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به تکرار شعار زنده باد بهار از سوی رئیس جمهوری و انتساب آن از سوی بعضی از تحلیلگران به شعار انتخاباتی مشایی گفته که مشایی و محمود احمدی نژاد منظور از این شعار را امام 12 شیعیان عنوان کردند که با این اوصاف باید گفت که احتمالاً احمدی نژاد نظرش بر این است که مشایی نایب امام 12 است. آقای غفوری فرد همچنین گفت استفاده از تعابیری که در تاریخ شیعه وجود نداشته نوعی بدعت حساب می شود و می تواند منشأ بسیاری از مشکلات شود. مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در نامه‌ای به اعضای سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت به تحلیل انتخابات پیشرو پرداخته و نوشته که مانند بسیاری از تحلیلگران موافق کاندیداتوری محمد خاتمی نیست و تصور می‌کند دو دوره ریاست جمهوری برای هر فرد کافی است، اما به گفته او در ایران کنونی برای هر قاعده بیش از یک استثنا وجود دارد. آقای تاجزاده در نامه خود نوشته که از آنجا که ایران در شرایط زایمان طبیعی به سر نمیبرد و چاره‌ای جز سزارین ندارد، لازم است در انتخابات شرکت و از نامزدی محمد خاتمی دفاع شود. آقای تاجزاده همچنین اختلاف‌های اصولگرایان را یکی از موانع موجود بر سر به گفته او مهندسی انتخابات برشمرده است.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم شنید. پس از حدود 8 ماه از تحریم واردات نفت ایران و محدودیت‌های بانکی که به کاهش شدید درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران منجر شده، خبرگزاری رویترز پیش بینی می‌کند که در ماه جاری میلادی صادرات نفت ایران کمی رشد کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه نوشت بر اساس داده‌های منابع صنعت نفت، صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی فروردین ماه نسبت به ماه پیش قدری افزایش خواهد یافت و به بالای 1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که صادرات نفت ایران در ماه گذشته به کمترین میزان خود از زمان اعمال تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران در تابستان گذشته رسیده است. به گزارش رویترز احتمالاً صادرات نفت ایران از روزانه 810 هزار بشکه در ماه گذشته میلادی به 1,080,000 بشکه در این ماه برسد. در صورت تحقق این پیشبینی و افزایش نسبی صادرات نفت ایران، محاسبات اما نشان می‌دهد که صادرات نفت خام ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته تا 36% کاهش داشته است. رویترز به نقل از یک مشاور نفت در شرکت سنگاپوری IHS می نویسد با توجه به این که تحریم های آمریکا علیه ایران احتمالاً سنگین تر خواهد شد، انتظار نمی رود که فروش نفت ایران افزایشی دائمی داشته باشد و در صورت افزایش این افزایش نسبی موقتی خواهد بود. آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب در 8 و 11 تیر ماه گذشته با به اجرا گذاشتن تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران باعث نصف شدن صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن شدند. به گزارش رویترز بیشترین جهش فروش نفت ایران در ماه جاری میلادی افزایش 3 برابری خرید نفت ایران توسط کره جنوبی خواهد بود. ژاپن نیز به خاطر راه اندازی مجدد برخی واحدهای پالایشگاهی در اواخر ماه آینده واردات نفت خود از ایران را در ماه جاری میلادی حدود 30,000 بشکه در روز افزایش می‌دهد. چین بزرگترین مشتری نفت ایران واردات خود از ایران را حدود 35,000 بشکه افزایش می‌دهد و تایوان برای نخستین بار در سال جاری با واردات 67,000 بشکه در روز از ایران نفت خواهد خرید. هند دومین مشتری عمده نفت ایران به دلیل مشکلات بیمه واردات نفت از ایران را در ماه مارس در مقایسه با ماه پیش از آن تا 60% کاهش داده و به 117,000 بشکه در روز رسانده بود. به رغم کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی و از جمله وزیر نفت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر تولید و فروش نفت ایران را رد می‌کنند.
ما نگرانی از تحریم نفت ایران نداریم.
سقف تولید را همین سقف موجود را نگه می‌داریم.
ایران در سال 1357 روزانه 4,252,000 بشکه نفت تولید می‌کرد که در سال 87 به 4 میلیون بشکه در روز رسید. اما در 4 سال گذشته باز سقوط آرامی را تجربه کرد و پس از اعمال تحریم‌های نفتی در سال 2012 به حدود 3 میلیون بشکه در روز رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی چندی پیش خبر داد که در پی تحریم‌های سال گذشته درآمد نفتی ایران دست کم 40% کاهش داشته است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو درباره تحریم واردات نفت و پیش‌بینی‌های انجام شده درباره صادرات نفت در ماه جاری با هم شنیدیم.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
بله، چون همیشه در دقایق پایانی مجله شبانگاهی میریم سراغ ملاقات که در هر قسمت از اون میتونید با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آشنا بشید. این برنامه توسط همکارم آرش حسنیا تهیه میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
روزی که برای تصمیم گیری درباره پروانه وکالتش در خرداد ماه سال 90 از زندان اوین به ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران برده شد، با دستانی دستبند زده همسرش را در آغوش کشید. تصویر آن دستان دستبند زده‌ای که دور گردن همسرش حلقه شده بود در سایت‌های اینترنتی به یکی از معروف‌ترین تصاویر زندانیان سیاسی عقیدتی در اوین تبدیل شد. در سایت‌های اینترنتی دست به دست شد و اینجا و آنجا بازنشر می‌شد. نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی در شهریور ماه سال 89 در حالی که وکالت شماری از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات سال 88 را بر عهده داشت، بازداشت شد. خانم ستوده از جمله فعالان حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان است. او پیش از بازداشت در شهریور ماه سال 89 بارها به دلیل فعالیت‌های حقوقیش تهدید شده بود. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از او خواسته بودند تا از وکالت شیرین عبادی، تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، دست بکشد. نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت بازداشت و بلا تکلیفی خود در مهر ماه سال 89 اعتصاب غذا کرد. اعتصاب غذایش خشک بود و آثار آن اعتصاب باعث شد تا 3 بار کارش به بهداری زندان اوین بکشد. در میانه اعتصاب قضا برخی از موکلانش که زندانی بودند با انتشار نامه‌ای خطاب به وکیل زندانیشان از او خواستند تا برای حفظ سلامتیش از اعتصاب قضا دست بکشد. 100 روزی از بازداشتش گذشته بود که اتهامات او منتشر شد تا معلوم شود خانم وکیل این 100 روز را به چه اتهاماتی در بازداشت و میهمان بندهای امنیتی زندان اوین بوده است. اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر اتهاماتی بود که نسرین ستوده به آنها متهم شده بود. آنطور که محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در گفتگویی با رسانه‌ها گفته بود، در میان اتهامات و مصادیق اتهامی خانم ستوده، تماس با گروه‌های تروریستی، عدم رعایت حجاب رسمی در فیلم سخنرانیش و به گفته این مقام قضایی، سوء استفاده حرفه‌ای از وکالت و گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز وجود داشت. خانم ستوده به همین اتهامات در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد. آن محاکمه برای این وکیل دادگستری و حقوقدان ایرانی 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت از خروج از کشور به همراه داشت. نسرین ستوده از آنجا که بر این باور بود دادگاه تحت نفوذ بازجویان پرونده بوده، به حکم صادر اعتراض کرد تا در نهایت در دادگاه تجدید نظر آن حکم به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. نزدیک به 1,000 فعال سیاسی مدنی، 8 سازمان حقوق بشری بین المللی و بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی و مدنی جهانی با امضای نامه‌ها و بیانیه‌هایی خواستار آزادی این وکیل فعال حقوق بشر شدند. خانم ستوده در شهریور ماه سال 90 در اعتراض به استفاده از پوشش چادر اجباری در روزهای ملاقات زندان نزدیک به 1 ماه ممنوع ملاقات شد. در مدتی که نسرین ستوده زندانی بوده، خانواده او از جمله همسرش رضا خندان و 2 کودک خردسالش نیز تحت فشارهای گوناگونی بودند. رضا خندان همسر و مهراوه دختر 12 ساله خانم ستوده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ممنوع خروج شدند. این وکیل مدافع حقوق بشر در حالی از شهریور سال 89 زندانی است که حتی نتوانسته از 1 روز مرخصی استفاده کند. نسرین ستوده در یکی از نامه‌هایی که از زندان برای رضا خندان همسرش نوشته تاکید می‌کند هر کس در زندان به آزادیش فکر می‌کند. من هم آزادیم برایم مهم است، اما مهمتر از آن عدالتی است که نادیده گرفته می‌شود. مهمتر از آن صدها سال حبسی است که برای موکلانم و دیگر آزادی خواهان به جرم ناکرده صادر شده است.
بله، ملاقات رو شنیدیم از آرش حسنیا که روایتی بود کوتاه از شرح حال نسرین ستوده، وکیل زندانی و رسیدیم به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شماره تلفن 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که در 24 ساعت شبانه روز آماده است برای تماس های شما. میتونید زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان و همچنین برنامه های رادیو فردا بگید. نظراتی که شما اونجا میگذارید اگر درباره تحولات سیاسی باشه از رادیو فردا پخش میشه. شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هم هست 2079-26-011-57-30. تا برنامه بعد بدرود.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
تو جوانی دل باکی خوشگام دل باکی خوشگام
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم.
تا بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده رادیو فردا هستید.
بر روی خط فردا،
آقای خامنه‌ای میگن چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی. فرستاد گروه های فشار تو بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و کلی ضرر به آوردن و حالا آقای صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه که دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنن که مستلزم به مخارج بسیاری برای دولت ایران و مردم ایران.
آقای احمدی نژاد میفرمایند که ایران مشکل اقتصادی ندارد، مشکل سیاسی دارد. مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران در این 8 سال به عهده شما آقای رئیس جمهور منتخب بیت رهبری بوده، نه مردم کوچه و بازار که کمرشان زیر بار گرانی و تورم شکسته.
حاکم شهری که مرغابی بود، وای بر احوال آن وادی بود.
یه چیزی واسه گفتن نمون، چی بگیم آخه؟
صدای شما صدای فرداست.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران. از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
خانه evleri var ayman خانه خانه من کل oldum ayman ayman yana yana من کل oldum ayman ayman yana yana
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
Thank you.
Shine, my name is Shine, it's a shine, my name.